ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. یونیسف نسبت به وضعیت کودکان در شهر فلوجه ابراز نگرانی کرد. ترکیه به رسمیت شناختن نسل کشی ارامنه از سوی پارلمان آلمان را مضحک خواند. بزرگترین تونل دنیا در سوئیس افتتاح می شود. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. یونیسف صندوق کودکان ملل متحد نسبت به وضعیت کودکان گرفتار در داخل شهر فلوجه در عراق هشدار داده است. نماینده این نهاد بین المللی در عراق امروز در بیانیه نوشت که تخمین زده می شود دست کم 20 هزار کودک در داخل شهر فلوجه گرفتار شده باشند. به گفته پیتر هاکینز، این نگرانی وجود دارد که از کودکان برای حضور در درگیری ها استفاده شود. ارتش عراق با حمایت گروه های شبه نظامی شیعی و حملات هوایی ائتلاف تحت رهبری آمریکا از هفته گذشته عملیات گسترده‌ای را برای پسگیری شهر فلوجه از گروه حکومت اسلامی داعش آغاز کردند. سازمان ملل متحد تخمین می‌زند که حدود 50,000 غیر نظامی در داخل شهر فلوجه باقی مانده باشند. بینال یلدرم نخست وزیر ترکیه طرح بوندستاگ مجلس آلمان برای نسل‌کشی خواندن قتل عام ارامنه را مضحک خوانده است. مجلس آلمان قرار است روز پنجشنبه فردا در یک رأی‌گیری نمادین قطعنامه‌ای در نسل‌کشی خواندن قتل عام حدود 1.5 میلیون تن از ارامنه در زمان امپراتوری عثمانی را تصویب کند. نخست وزیر ترکیه گفته است که این قطعنامه می‌تواند به روابط دو جانبه آنکارا و برلین صدمه بزند. پیشتر نیز رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه نسبت به تصویب این قطعنامه هشدار داده بود. طولانی‌ترین و عمیق‌ترین تونل زیرزمینی جهان قرار است امروز در سوئیس افتتاح شود. این تونل به طول 57 کیلومتر زیر رشته کوههای آلپ ساخته شده و شمال و جنوب اروپا را از طریق راه آهن به یکدیگر متصل می‌کند. ساخت این تونل با صرف هزینه حدود 23 میلیارد دلار 17 سال به طول انجامیده و در جریان ساختش 9 تن کشته شدند. رهبران چند کشور قرار است در مراسم گشایش این تونل حضور پیدا کنند. همانطور که انتظار می رفت و پیش بینی می شد، علی لاریجانی در سمت ریاست مجلس شورای اسلامی ابقا شد. در جلسه روز گذشته همچنین نمایندگان اعضای هیئت رئیسه را انتخاب کردند که در پایان علی مطهری و مسعود پزشکیان نامزدهای لیست موسوم به امید در رقابت با محمد دهقانی و حاجی بابایی نامزدهای جناح اصولگرا به عنوان نایب رئیسان اول و دوم معرفی شدند. رویا کریمی مجد.
بفهمید آقای مطهری، بنشینید آقا جون، بفهمید.
کمتر از یک سال و نیم پیش نمایندگان مجلس نهم با چنین شعارهایی سخنان علی مطهری را نیمه تمام گذاشتند. سخنانی که در آن علی مطهری در اسفند ماه سال 93 به ادامه حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران جنبش اعتراضی سال 88 اعتراض کرد.
این جانب حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد را پس از پایان آشوب‌های خیابانی بدون حکم قضایی همچنان خلاف اصول متعدد قانون اساسی.
روز سه‌شنبه اما در همان ساختمانی که علی مطهری مورد تهاجم چند نماینده مجلس نهم قرار گرفته بود، 133 نماینده مجلس دهم وی را به عنوان یکی از نواب رئیس مجلس برگزیدند. محمد جواد اکبر، این تحلیلگر سیاسی در فرانسه.
اگر موضوع مخالفت با نظرات شورای نگهبان و مخالفت با حصر رهبران جنبش سبز رو جزء خط قرمزهای نظام بدونیم، آقای مطهری کسی است که بارها این خط قرمزها رو رد کرده و از دردسرسازترین چهره های سیاسی برای حکومت بوده و حمایت از او اگر پنهان باشه نوعی اعتقاد به حساب میاد، اگر آشکار باشه نوعی ریسک و شجاعت به حساب میاد. در نتیجه میشه با اطمینان گفت که تندروها به آقای مطهری رأی ندادن و این 133 رأی آراء خالص نمایندگان اصلاح طلب و معتدلان نزدیک به مرزهای اصلاح طلبی در مجلس است که میتونه در مواقع حساس با اندکی رایزنی با مستقل‌ها به راحتی قانون تصویب کنه.
روز سه‌شنبه اما این تنها آراء علی مطهری نبود که توجه تحلیلگران را به خود جلب کرد. پزشکیان، وزیر بهداشت در دوران محمد خاتمی و عضو فراکسیون امید در مجلس دهم نیز توانست با رأی قابل توجه 158 نماینده به جایگاه هیئت رئیسه مجلس راه پیدا کند. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در پاریس، معتقد است که انتخاب یک وزیر پیشین دولت اصلاحات و نیز یک نماینده مستقل به عنوان نواب به رئیس مجلس دهم را می توان نشانهایی جدی دانست.
به هر حال چرخشی در فضای مجلس اتفاق افتاد. مجلسی که کلمه فتنه از زبان بسیاری از نمایندگان شنیده می شد امروز به دو نفری رأی داده که موازی روشنی به نفع حتی رهبران جنبش طلب و بعضن جنبش مشتاق داشتن. اینها همگی علائم روشنی هستند از چرخش فضای مجلس، ولی به هر حال ما برای اینکه آرایش سیاسی نمایندگان رو بهتر درک بکنیم باید منتظر چالش‌های مهمتری تو مجلس باشیم، موقعی که وزرا تصویب میشن در نقطه‌های پیش از دستور و به ویژه در جاهایی که دو تا سیاست کلان در کشور با هم چالش دارن. من فکر میکنم و منتظر روزهای آینده باشیم، ولی در همین قدم اول نشون میده که بعد از سه دوره مجلس برای اولین بار مجدداً نیروهای میانه رو و اصلاح طلب تونستن در مجلس یک اقلیت قوی رو شکل بدن.
پس از انصراف محمد رضا عارف از نامزدی برای ریاست دائم مجلس دهم، انتخاب علی لاریجانی برای این پست دور از ذهن نبود. تنها رقیب او در این انتخابات مصطفی کواکبیان بود که به گفته تحلیلگران از شانس چندانی برای ریاست مجلس برخوردار نبود. کسب تنها 11 رأی از سوی آقای کواکبیان در برابر 237 رأی علی لاریجانی رکوردی جدید را برای رئیس مجلس دهم بر جای گذاشت. علی لاریجانی در دور هشتم مجلس برای اولین بار با پشتوانی 232 رأی بر مسند ریاست مجلس تکیه زده بود و این بار نیز با جلب حمایت اکثریت نمایندگان حضور خود را در این سمت برای 4 سال دیگر تضمین کرده است. رضا علیجانی
در مرحله موقت ایشون رقابت میکرد با آقای عارف و مجموعه رأی در حال میان روها بخشی از لیست امید و جریان راست رو داشت. امروز ایشون یک رأی تقریبا ائتلافی داشت، یعنی هر دو فراکسیون مهم به مجلس ایشون رأی دادن. دوره های قبل هم تقریبا به همین منوال بود، البته اون دوره ایشون با آقای حداد عادل در واقع رقابت میکرد. تفاوت این مجلس ها با همین هست که حالا یک اقلیت بیش از 100 نفره اعتدالی اصلاحی شکل گرفته که رأی خودش رو بر حال در رأی دیروز آقای عارف نشون داد و در رأی امروز بر حال نایب رئیس های مجلس.
دهمین مجلس شورای اسلامی در حالی کار خود را با هیئت رئیسه جدید ادامه خواهد داد که به گفته محمد جواد اکبری این حضور علی مطهری در این جایگاه تأثیر بیشتری بر مصوبات آینده خواهد داشت.
آقای مطهری دو تا ویژگی داره، یکی شجاعت و صراحتشه و یکی قدرت رایزنی و لابی و سازماندهیشو. اینو در تجربه های قبلی نشون داده در کارنامه خودش. برای همین گمان میکنم حضور او در جایگاه نایب رئیسی به عنوان نماد شکستن دیوارهای ترس در مقابل نمایندگانی که تازه وارد هستن، جوان هستن، نو تجربه هستن، میتونه با توجه به سابقه و کارنامه ایشون تأثیرات جدی روی تصویب برخی از قوانین بگذاره.
سومین روز از فعالیت مجلس دهم شورای اسلامی اما با اخبار دیگری به پایان رسید. به نوشته خبرگزاری ایلنا، محمد جواد فتحی نماینده مجلس دهم از بسته شدن پرونده نمایندگی مینو خالقی منتخب سوم اصفهان خبر داده است. به گفته او تصمیم نهایی را آیت الله خامنه ای با توجه به نظر هیئت حل اختلاف بین قوا اتخاذ و به ریاست مجلس ابلاغ کرده است. آقای فتحی به خبرگزاری ایلنا گفته است در دیدار با رئیس مجلس آقای لاریجانی به او گفته که نظر نهایی اعلام شده و این مسئله از حیطه بررسی مجلس و سایر قوا خارج شده است.
حاشیه‌های مربوط به احضار تهیه کنندگان سینما به دادسرا.
این نوعی نگرانی دستگاه‌های امنیتی و قوه قضاییه هست از بی‌اعتباری رسانه‌های رسمی در ایران.
این هفته در مجله هفتگی صحنه، چهارشنبه 8 و 11 شب، پنجشنبه 10 صبح و 1 بعد از ظهر و جمعه 12 ظهر از رادیو فردا.
سازمان ملل متحد وارد پرونده شلاق زدن‌های اخیر در جمهوری اسلامی شده است. کمیساریای عالی ملل متحد در امور حقوق بشر شلاق زدن حدود 35 دختر و پسر جوان در قزوین و 17 تن از کارگران در استان آذربایجان غربی را اقدامی انزجار آور خوانده و به شدت محکوم کرده است. اجرای چنین احکامی از جانب جمهوری اسلامی در رسانه‌ها بازتاب گسترده‌ای یافته است. نادر صدیقی.
در پی انتشار گزارش‌های مربوط به افزایش محکومیت زندان نرگس محمدی فعال حقوق بشر، اعدام 13 تن در مشهد و شلاق زدن 10 تن از جوانان و کارگران، روزنامه‌های آمریکا بار دیگر به بررسی پرونده حقوق بشر دولت ایران پرداختند. از جمله روزنامه اخبار آمریکا و گزارش‌های جهان روز سه‌شنبه در مقاله‌ای با برشمردن مواردی از نقض حقوق بشر در ایران به انتقاد کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل اشاره کرده و در همان حال از دولت آمریکا به دلیل سکوتش در قبال این اعمال شکوه کرده است. ولی جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، در کنفرانس مطبوعاتی روز سه‌شنبه بر سیاست دولت در دفاع از حقوق بشر در همه کشورها تاکید کرد. سخنگوی کاخ سفید گفت که دولت آمریکا و شخص رئیس جمهوری این کشور قاطعانه بر حقوق اساسی بشر معتقدند و بر این باورند که این امر نه صرفا از جمله ارزش‌های آمریکا که از حقوق و ارزش‌های جهان شمول محسوب می‌شود. جاش ارنست افزود که آقای اوباما در سفر به گوشه و کنار جهان لزوم رعایت حقوق بشر را همواره مورد تاکید قرار داده، چه در گفتگوهای خصوصی با رهبران و شخصیت‌های جهان و چه در دیدار با مردم. نمونه‌های کوبا، عربستان سعودی، اتیوپی و ویتنام از جمله موارد متعددی است که رئیس جمهوری آمریکا در سفر به این کشورها بر اهمیت رعایت حقوق بشر تاکید کرده است. با این حال روزنامه اخبار آمریکا و گزارش‌های جهان در گزارش خود به اصرار برخی از نمایندگان کنگره اشاره کرده که خواستار اعمال تحریم‌های جدید علیه دولت ایران به دلیل نقض فاحش حقوق شهروندان این کشور هستند. ولی خانم وندی شرمن، معاون پیشین وزارت خارجه آمریکا در امور سیاسی و مذاکره کننده ارشد در گفتگوهای اتمی با ایران، چند روز پیش در نشستی در مرکز پژوهش‌های راهبردی و بین المللی آمریکا گفت که تحریم‌های لازم در این زمینه وجود دارد و اعمال می‌شود.
We have sanctions on human rights in Iran and many entities who are part of those human rights abuses in Iran.
خانم شرمن گفت در زمینه نقض حقوق بشر آمریکا تحریم‌های علیه ایران و اشخاصی دارد که حقوق بشر در آن کشور را زیر پا نهاده‌اند. او تأکید کرد که واشنگتن همواره در این زمینه با قاطعیت عمل کرده و درباره آنچه در مورد ایران میگوید محدودیتی را در نظر نمیگیرد. وندی شرمن همچنین گفت آنچه که در جریان گفتگوهای اتمی به نمایندگان دولت ایران گفته شد این بود که آمریکا تحریم‌های اتمی را هم که به حال تعلیق درآورده تحت نام‌های دیگر دوباره برقرار نخواهد کرد، ولی باید به خاطر داشت که تحریم‌ها لغو نشده‌اند و اگر دولت ایران به اقداماتی از قبیل اعمال تروریستی و یا نقض حقوق بشر دست بزند آمریکا اقدام خواهد کرد. با این حال روزنامه اخبار آمریکا و گزارش‌های جهان می‌گوید که یک سال پس از توافق برجام امید به تغییر روش حکومت ایران در جهت میانه‌روی و مدارا به یک رویای واهی بدل شده است.
همکارمان نادر صدیقی گزارش می‌داد. و آخرین خبر این که کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان اعلام کرده است دست کم 880 پناهجو و مهاجر طی هفته گذشته در دریای مدیترانه جان باختند. این آمار در پی مصاحبه با نجات یافتگانی که از دریای مدیترانه به ایتالیا منتقل شدند به دست آمده است. سخنگوی کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهجویان گفته سال جاری آمار کشته شدگان افزایش یافته، و از نزدیک به 1855 کشته به 2510 کشته رسیده است. خلاصه خبرها 14:30 ایران.